تسلط بر بازار خرده فروشی. استیو پس از بازگشتش به اپل در سال 1996 برای استیلای مجدد بر بازار کار سختی در پیش رو داشت. از یک طرف باید با استفاده از تجربه تجاری خود خط تولید شرکت را سامان داده و سازمان را در اندازه قابل قبول کوچک می کرده و از طرف دیگر زمینه را برای ورود به دنیای خرده فروشی مهیا می ساخت. این اقدام به زعم بعضی نشانه آینده نگری او بود، اما برخی آن را حماقت محض می دانستند. آرزوی استیو بود که روزی مستقیماً با مشتری‌های اپل ارتباط برقرار کند. او با آنکه هیچ زمینه‌ای در بازار خرده فروشی نداشت و با گردش کار آن آشنا نبود، دوست داشت که دست واسطه را از توزیع محصول‌های اپل کوتاه کند. تنها چند هفته بعد از بازگشتش، او یکی از خطرناک‌ترین پروژه‌های خود را آغاز نمود. فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کامپیوتر و دیگر مراکز فروش 35 تا 40 درصد از درآمد حاصل از فروش محصول‌های اپل را برمی‌داشتند. استیو در معامله با دیزنی متوجه شده بود که قدرت فروش مستقیم به مصرف کننده چه جذابیتی دارد و مشتاق بود به عنوان یک بازاریاب وارد عرصه فروش مستقیم به مصرف کننده شود. او گروهی را مأمور کار روی فناوری لازم برای ورود به این بازار کرد و در نوامبر سال 1997، یعنی کمتر از یک سال بعد از آنکه ریاست شرکت را عهده‌دار شد و مدت‌ها پیش از ورود دیگران به این سند، اپل نخستین فروشگاه آنلاین خود را راه اندازی کرد. شتاب باور نکردنی اپل در راه اندازی این فروشگاه مجازی مرهون نرم افزاری بود که استیو با خود آورده بود. وب ابجکتس یک سرور اینترنتی و برنامه کامپیوتری بود که در نکست طراحی و تولید شده بود. و فروشگاه جدید اپل با نام apple.com تنها در ماه نخست 12 میلیون دلار سفارش دریافت کرد. فروش آنلاین خبر بزرگی بود، اما فروش از طریق شیوه‌های سنتی خرده فروشی همچنان مایوس کننده می‌نمود. سهم اپل در بازار کامپیوتر اشباع شده بود و یکی از مشکلات اصلی به اعتقاد استیو از نحوه فروش محصول‌های شرکت ناشی می‌شد. شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ کامپیوتر محصول‌های اپل را در بهترین فضای ممکن عرضه نمی‌کردند و حتی در شرایط ایده‌آل درک خوبی از طراحی فضای فروشگاهی نداشتند و فروشنده‌هایشان نیز زود به زود عوض می‌شدند. اکثر خریداران هم به دنبال قیمت مناسب بودند و نام تجاری محصول برایشان اهمیتی نداشت. این شرایط بسیار شبیه به موقعیت عرضه مک در سال 1984 بود. اگر واکنش استیو به ایده عرضه مستقیم کالا از سوی فدکس را به یاد داشته باشید، می دانید که او باور داشت با توزیع و فروش محصول‌های اپل از سوی خود شرکت می توانست سهم بیشتری را از بازار به خود اختصاص دهد. او مثل همیشه به اقتدار اپل و مک ایمان داشت، اما می گفت که از آن درست استفاده نمی شود. اپل دو محصولی بود که همه عاشقش بودند. در طی سالهای گذشته کاربران مک فرهنگ خاص خود را پرورش داده بودند، اما فروشگاه‌های بزرگ مصرف کننده معمولی را هنگام بازاریابی در نظر می‌گرفتند. وقت آن بود که استیو کار جدیدی ارائه کند، کاری که تنها از مدیریت ویژه او برمی‌آمد. وی در مصاحبه با مجله فورچون در سال 2007 این طور توضیح می‌دهد:
ترسیده بودم. شرکت به شدت وابسته به فروشگاه‌های بزرگ بود، فروشگاه‌هایی که انگیزه‌ای برای عرضه خاص و انحصاری محصول‌های اپل نداشتند. بنابراین باید کاری می‌کردیم، وگرنه قربانی این بازی می‌شدیم. زمان نوآوری بود.
هجوم به بازار خرده فروشی. استیو تصمیم گرفت که چاره‌ای برای عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده پیدا کند، اما این راه هموار نبود. اپل قبلا تلاش کرده بود که از طریق فروشگاه‌های کامپ یو اس آ محصول‌های خود را بفروشد. این شرکت غرفه‌های مجزا برای اپل در نظر گرفته بود، اما نهایتاً این پروژه ناکام ماند. در همان سال، یعنی سال 2001، فروشگاه زنجیره‌ای گیت وی نیز 10% از فروشگاه‌های خود را تعطیل کرد و در سال 2004 به کلی از صحنه تجارت حذف شد. وقتی بازیگران سرشناس این عرصه یک به یک از صحنه بیرون می‌رفتند، خرده فروشی کامپیوتر به خصوص برای یک تازه وارد بدترین تصمیم ممکن بود. اما استیو برخلاف تصور رقبا قدم به یک دنیای ناشناخته نمی‌گذاشت. استیو جابز الگوی بی‌نظیری برای جذب استعداد هاست. او تیم نخبه‌ای از کارشناسان را جمع کرد و از کسانی که می‌شناخت پرسجو نمود تا سرانجام ران جانسون رئیس دپارتمان بازاریابی شرکت تارگت را که تحصیل کرده هاروارد بود و مدیریت بازرگانی خوانده بود پیدا کرد. پروژه موفق شرکت تارگت با نام طراحی با قیمت مناسب اثر ران بود. آنها با یک قوری چای ارزان قیمت اما زیبا شروع کردند که بعدها به بخشی تفکیک ناپذیر از نشان تجاری تارگت بدل شد. استیو در جذب نیرو معجزه می کند. نه گفتن به او کار ساده نیست، چون خوب می داند که پیشنهادش را چطور مطرح کند. بهترین مثال نیز داستان فروختن آب و شکر و یا همراهی با او در تغییر دادن جهان است. قصه جان اسکالی را یادتان هست؟ طولی نکشید که جانسون به عنوان معاون ارشد بازاریابی استیو راهی کوپرتینو شد و وظیفه طراحی عملیات جدید خرده فروشی در اپل را بر عهده گرفت. تحقیقات استیو او را با میکی درکسلر، مدیرعامل گپ هم آشنا کرد که در حرفه خود بهترین بود. استیو می‌دانست که درکسلر پست مدیرعاملی یک شرکت 15 میلیارد دلاری را با عنوان معاون مدیرعامل اپل هرگز عوض نخواهد کرد. اما من میتوانم لبخندی را که در پایان مذاکرات با او بر لبان استیو نقش بسته بود تجسم کنم. درکسلر موافقت کرد که عضو هیئت مدیره اپل شود و این بدان معنا بود که استیو در مسیر دستیابی به هدف عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده میتوانست روی توصیه های او حساب باز کند. به همین دلیل است که من استیو جابز را در جذب نیرو یک معجزه‌گر تمام عیار می‌دانم. ساخت یک فروشگاه نمونه. جانسون قرار بود محصول‌های اپل را مستقیماً به دست مصرف کننده برساند، آن هم از طریق افتتاح فروشگاه‌های زنجیره‌ای اپل. نیازی هم نداشت که دنبال الگوی جدیدی بگردد. استیو همین را نمی‌خواست. فروشگاه کارکنان اپل الگوی دم دست آنها بود که در سال 1984 در خیابان بندلی درایو در کوپرتینو افتتاح شده بود و به زیبایی تمام محصول‌های اپل را عرضه می‌کرد. کارکنان شرکت می‌توانستند آزادانه محصول‌های اپل را در آنجا امتحان کنند. در واقع بیشتر شبیه یک نمایشگاه عملی بود تا یک فروشگاه سنتی. قرار بود این ویژگی بدون هیچ تغییری در فروشگاه‌های جدید نیز به کار گرفته شود. مشتری می توانست کالایی را که می خواهد بخرد بدون هیچ محدودیتی امتحان کند. استیو اصرار داشت که محصولاتش را همانطور که دلش می خواست بفروشد. میکی درکسلر به استیو توصیه کرد که اول در یک انبار فروشگاهی نمونه بسازد و بعد آن را به دنیای واقعی منتقل کند. با این روش اپل می توانست در حریم خصوصی خود به آزمون و خطا بپردازد که البته این کار خطا هم داشت. وقتی استیو وارد این فروشگاه شد قلبش گرفت. محصول‌هایی را بر اساس نوع کالا طبقه بندی کرده بودند. شاید این برای کارکنان اپل معنی دار بود، اما پیدا کردن محصول دلخواه را برای مشتری‌های اپل سخت می‌کرد. این فروشگاه نمونه طی چند ماه کار آزمایشی خود عملاً تخریب و از نو ساخته شد. مسئله دیگری که استیو و گروهش با آن روبرو بودند، موقعیت محلی این فروشگاه‌ها بود. هر صاحب فروشگاهی می‌داند که مهمترین عامل موفقیت به قول معاملات ملکی‌ها سه چیز است: موقعیت محلی، موقعیت محلی و باز هم موقعیت محلی. تصمیم گرفتند که اولین فروشگاه‌ها را در پاساژهای گران قیمت راه اندازی کنند، یعنی درست عکس راه بردی که گیت وی در پیش گرفته بود. اپل همیشه شیوه زندگی و هویت مشتری را در نظر می گرفت و فروشگاه‌های اپل هم باید بر همین اساس بنا می شد. هدف این بود که تجربه خرید در فروشگاه‌های اپل احساس مشترک جامعه هواداران محصول‌های اپل را تقویت کرده و این خرد فرهنگ به یک نهضت عمومی بدل شود.
افتتاح. پانزدهم ماه می 2001 با دعوت استیو، جمع کثیری از گزارشگران برای بازدید از نخستین فروشگاه اپل در مرکز خرید تایسونز کورنر آمدند که در شهر مکلین ویرجینیا واقع شده است. قرار بود که اولین فروشگاه‌ها در فضای احداث شود که کمتر شناخته شده بود. با وجود طراحی و برنامه‌ریزی دقیق و برخلاف نمایش‌های سالانه عرضه کالا که استیو در مک‌ورلد برگزار می‌کرد و به شدت محبوبیت داشت، این برنامه شدیداً مایوس کننده بود. موقعیت فروشگاه در پاساژ اصلاً چشمگیر نبود. فروشگاه اپل در کنار فروشگاه ال‌ال‌بین در طبقه دوم واقع شده بود و روزنامه‌نگاران حاضر در جمع همچنان مردد بودند و به نظر می رسید که برداشت منفی آنها چندان هم بیراه نیست. اما واکنش اولیه من هنگام ورود هیجان توأم با آرامش بود. فضا انقدر خوب و با سلیقه طراحی شده بود که به محض ورود می دانستید کجا باید دنبال محصول دلخواهتان بگردید. سیستم‌های تدوین ویدئویی در یک سو، عکاسی دیجیتال در سوی دیگر، محصول‌های موسیقی در یک طرف و بازی‌ها در ضلع کناری فروشگاه قرار داشتند. هر قسمت پر از محصولاتی بود که می‌توانستید در آرامش آنها را امتحان کنید، بازی کنید، لذت ببرید و هیچ کس برای تشویق شما به خرید مزاحمتان نمی‌شد. مشخص بود که فروشنده‌ها کاملاً آموزش دیدند. زحمت زیادی روی تمام جزئیات کشیده شده بود و من آن را حس می‌کردم. فکر می‌کنم بهتر بود اسم آن را فروشگاه استیو می‌گذاشتند. حق با او بود. این فروشگاه دلیلی برای شکست خوردن نداشت. آی بی ام هم زمانی برای فروش کامپیوترهای شخصی خود فروشگاه زده بود. اما بیگ بلو با وجود آنکه خیلی بزرگتر از اپل بود و منابع بیشتری نیز در اختیار داشت، مثل استیو دقت کافی برای جذب نیرو و تحقیق صرف نکرده بود. پیش خودم تصور می‌کردم کسانی که از اولین فروشگاه اپل بیرون می‌آیند، در حالی که آی مک، آی پاد و یا لوازم جانبی دیگری را در دست دارند، با خود می‌گویند باید بازم از اپل خرید کنند. چهار روز بعد فروشگاه دیگری به نام گالریا در یک پاساژ لوکس در گلن دیل کالیفرنیا افتتاح شد. ورود به عرصه خرده فروشی ابداً از یک شرکت تولید سخت افزار و نرم افزار انتظار نمی‌رفت. بسیاری از نویسندگان مطبوعات تجاری مطمئن بودند که ایده افتتاح فروشگاه‌های اپل از اشتباهات شخص استیو است. کجا استیو و یا اپل تجربه کار خرده فروشی را داشتند؟ آن هم زمانی که آمار ورشکستگی در بین افراد تازه وارد در این عرصه به شدت بالا بود. به نظر می رسید که این بار استیو با وجود نبوغ ذاتیش لقمی بزرگتر از دهانش برداشته است. نشریه بیزنس ویک مقاله ای نوشت با این عنوان: متاسفم استیو، فروشگاه‌های اپل به دلایل زیر موفق نخواهند شد. یکی از مشاوران برجسته این صنعت پیش‌بینی می‌کرد که عملیات اپل در کمتر از 2 سال مجبور به توقف شده و شرکت متحمل ضررهای سنگینی خواهد شد که ناشی از اشتباه محاسبه در حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم به مصرف کنندگان است. استیو جابز با افتتاح فروشگاه‌های اپل گام بزرگی به سوی عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده برداشته بود. این مسیری بود که شرکت‌های بسیاری طی کرده اما ناکام مانده بودند.
بسیاری منتظر بودند که ببینند آیا رهبر بزرگ اپل این بار به زمین خواهد خورد. با وجود پیشبینی‌های ترسناک کارشناسان صنعت، فروشگاه ویرجینیا تنها در روز اول 7000 قلم جنس فروخت و این تازه آغاز راه بود. اکنون که در پاییز سال 2011 این کتاب را می‌نویسم، اپل بیش از 300 فروشگاه دارد، از جمله در چین. فروشگاه نمایشگاه خیابان منهتن نیز 24 ساعته و هر هفت روز هفته باز است. تعجبی ندارد که این فروشگاه‌ها جوایز بیشماری نیز برای طراحی منحصر به فرد خود دریافت کردند. بعد از آن که نتایج اولیه صحت هدف‌گذاری را تایید کرد، فروشگاه‌های اپل در پاساژهای لوکس با موقعیت‌های محلی بهتر افتتاح شد. اما استیو خود را محدود به توصیه معاملات ملکی‌ها نکرده است. فضاهای فروشگاهی تک و انحصاری نیز در شهرهای متعددی مثل نیویورک، لندن، پاریس، مونیخ، توکیو و شانگهای تأسیس شدند. طرف دیگر این طیف اما فروشگاه‌های مینیاتوری واقع در مناطق پر رفت آمدی مثل مارکت استریت در سان فرانسیسکو بود که برای اغوا کردن کاربران کامپیوتر به سمت محصول‌های اپل احداث شده. شاید یکی از آبران سری به این فروشگاه‌ها زد و چند دقیقه‌ای را در آن سپری کرد. پروژه طولانی بود اما فروشگاه‌های اپل به موفقیتی تاریخی دست یافتند. در سال 2006 میانگین فروش سالانه آنها به ازای هر فوت مربع بیش از 4000 دلار بود که 4 برابر میزان فروش بست بای است. و از گردش مالی فروشگاه‌های معروفی مثل تیفانی و ساکس در خیابان پنجم منهتن که تنها چند قدم با فروشگاه اپل فاصله دارند بسیار بهتر است. فروشگاه‌های اپل در سومین سال پس از افتتاح به رقم فروش 1 میلیارد دلار دست یافتند که از هر فروشگاه دیگری در طول تاریخ سریع‌تر است. تنها 2 سال بعد آنها همین میزان فروش را در هر فصل به دست آوردند که تازه پیش از عرضه آیفون در سال 2008 بود. با راه اندازی فروشگاه‌های اپل و تسلط بر کل این زنجیره پرارزش، یعنی از خلق مفهومی یک محصول تا تولید و فروش مستقیم آن، استیو توانست اپل را به یک شرکت افسانه فناوری پیشرفته بدل کند و این همان چیزی بود که در آرزویش بود. طراحی فضای فروشگاهی برای مشتری. طراحی که وجه تمایز تمام محصول‌های استیو است، عنصری کلیدی در احداث فروشگاه‌های اپل بود. مشتری‌های اپل دلباخته هر چیزی‌اند که به اپل مربوط می‌شود، حتی اگر دلیلش را هم ندانند. گروه طراحی اپل با همکاری تعدادی از مهمترین شرکت‌های معماری جهان طرحی مدرن و پویا برای فروشگاه‌ها تهیه کردند. تأمین کنندگان و پیمانکاران حتی حرفه‌ای ترینشان می‌گفتند که برای کار با استیو باید معیارهای خود را ارتقا می‌دادند. مثل فروشگاه اولیه کارکنان، فروشگاه‌های جدید هم ترکیبی بودند از نمایشگاه و فروشگاه. هر وقت که چیزی را میپسندیدید، لازم نبود در صف خرید منتظر بمانید. تمام کارکنان پایانه‌های پرداخت اعتباری قابل حمل داشتند که میتوانستید همانجا با آن خرید کنید. همه چیز در فروشگاه‌های اپل از خود محصول گرفته تا تجربه خرید و تعمیرات مشتری پسند است. یکی از نوآوری‌های برجسته مدیر سابق تارگت ران جانسون بخش ویژه نوابغ است. حتی نام این بخش حاکی از نبوغ اوست. جانسون از مردم تحقیق کرده بود که کجا بهترین خدمات ممکن را دریافت کردند و تقریبا همه تجربه اقامت در هتل‌های خوب را نام برده بودند. اینجا بود که ایده‌ای به ذهن جانسون رسید. فروشگاه‌های اپل درست مثل خدمات ویژه هتل‌ها نیاز به اشخاصی داشت که به مشتری‌ها کمک کنند تا مشکلاتشان را درباره محصولات اپل برطرف نمایند. حتی اگر این مشکل سؤال احمقانه‌ای در مورد نحوه کارکرد بدیهی یک دستگاه باشد، اما اگر چند دقیقه‌ای به صحبت‌های مردم در بخش ویژه نوابق گوش کنید، خواهید دید که سوالات ایشان برای کارکنان این بخش به هیچ عنوان سوالات پیش پا افتاده‌ای نیست. آیا محصولی از اپل خریده اید که ایراد داشته باشد؟ در صورتی که کارکنان شرکت نتوانند تعمیرش کنند، البته اگر زمین نیفتاده و عمدن آسیب ندیده باشد، با کمال میل آن را با یک نمونه دست اول تعویض خواهند کرد. باور کردنی نیست، اما هیچ هزینه‌ای بابت آموزش، تعمیر و یا تعویض اخذ نمی شود. اشاعه نام اپل در میان مردم. در سال 2010 بالغ بر نیمی از 46,000 کارمند اپل در فروشگاه‌ها کار می‌کردند. تمام کارکنان فروشگاه‌ها آموزش می‌بینند که اعتبار نام اپل را درک کرده و ارزش‌های شرکت را با جان و دل بپذیرند. فروشندگان یک شرکت چهره واقعی آن شرکت در برابر مشتری‌اند. اپل در اسناد اینترنتی جذب نیروی خود تأکید می‌کند که چه در هنگام ارائه یک دوره کارگاهی رایگان و چه در هنگام آموزش انفرادی و یا هنگام ارائه توصیه‌های فنی و کارشناسی در بخش ویژه نوابق، مسلماً با این تجربه روبرو خواهید شد. وقتی به مردم نشان می‌دهید چگونه کاری را انجام دهند که پیشتر قادر به انجامش نبودند، گل از گلشان می‌شکفد. البته بعد از مدتی به این پدیده عادت می‌کنید، اما هرگز از آن خسته نخواهید شد. چند شرکت در آمریکا و یا حتی در سراسر جهان می‌شناسید که صادقانه در آگاهی جذب نیروی خود بتوانند چنین ادعایی بکنند. به یاد داشته باشیم که طرز فکر فروشندگان کالا است که ذهنیت مشتری را از شرکت شکل می‌دهد. بازآفرینی خطوط تولید. شرکت‌های بزرگ تولید کالاهای مصرفی الکترونیک در گذشته، مثلا جنرال الکتریک، صدها و یا هزاران محصول را تولید می‌کردند. اما تعداد محصول‌های اپل به تعداد 20 هم نمی‌رسد. و این برای یک شرکت 30 میلیارد دلاری رقم ناچیزی به شمار می‌آید. جالب است که علاوه بر رقم کوچک محصول‌هایی که اپل می‌فروشد، اندازه آنها هم هر بار کوچک و کوچک‌تر می‌شود. به محض اینکه مردم محصولات مشخصی را عامل موفقیت اپل فرض می‌کنند، استیو روی این موضوع متمرکز می‌شود. به این ترتیب خریداران اپل دیگر به هواداران سال‌های اولیه مک محدود نمی‌شوند. امروزه تقریباً همه مایلند که مشتری اپل باشند. با ایجاد امکان فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و قطع دست واسطه‌هایی مانند بست بای و فریز، استیو چهره دنیای خرد و فروشی کامپیوتر، MP3 پلیر و تلفن همراه را عوض کرد. رقابت صنعت کامپیوتر با او اکنون بسیار دشوار شده و صنایع دیگر از تجربه او در خرد و فروشی درس می‌گیرند. استیو راهبرد فروش مستقیم به مشتری را بنیان گذاشت که موفقیت بزرگی در پی داشت. اپل اکنون به خاطر حضور آنلاین در اینترنت با آیتونز و نیز فروشگاه‌های خود قدرت عمده‌ای در بازار مصرف است. شک نداشتم که استیو به عنوان یک خریدار تمام عیار می‌تواند بهترین تجربه خرید را برای مشتری‌های خود پدید آورد. استیو با رویکرد خود به موضوع خرده فروشی و با توجه به اینکه محصول‌های اپل با ویندوز سازگاری دارند، سنگرهای طرف مقابل را نیز فتح می‌کند. اگر مشتری از نرم‌افزار مایکروسافت اکسچنج در گوشی آیفون خود استفاده می‌کند، احتمالاً کامپیوتر بعدی که می‌خرد مک خواهد بود. وقتی هم که یک آیفون جدید از فروشگاه‌های اپل می‌خرد و یا آیفون قدیمی‌اش را ارتقا می‌دهد، می‌تواند بدون آنکه به مخابرات مراجعه کند، از خدمات آن بهره‌مند شود. هیچ گوشی دیگری این خدمات را ارائه نمی‌دهد، حتی خود مخابرات، و این یعنی یک نمونه کلاسیک از خرید یک جا. استیو با تمام قدرت از نام تجاری خود محافظت می کند، چرا که این کار او را قادر می سازد ضمن فروش مؤثر محصولاتش خط تولید خود را نیز توسعه دهد و تنها با این روش می توان کنترل کامل یک نام تجاری را در اختیار داشت. در اقتصاد امروز و با شنیدن داستان ورشکستگی فروشگاه‌های نام‌آشنایی چون سیرکیت سیتی، شارپ ریمیج، مروینز و گیت وی، موفقیت چشمگیر یک فروشگاه نوپا باور نکردنی است. فروش مستقیم به مشتری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب از دشوارترین چالش‌های دنیای تجارت است. اما استیو با استادی تمام آن را انجام داد. تصمیم او برای تسلط کامل بر محصول کلید موفقیتش در راه برد خرده‌فروشی کالا بود.